أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. و تفصیل الکلام فی ذالک على وجه یتبه موضع البحث و ما ینبغ اختیاره فیه ان هناک حالتین. بحث در این بود که مواردی که از دلیلی تأدیه می شود حکم و یکی از اسباب تأدیه وجود داره، و یا مواردی که موضوع حکم تضییق میشه، در این موارد نقش این تأدیه یا تضییق در نسبت سنجی بین ادله که ممکنه تعارض باشه یا غیر تعارض باشه چیست؟ که برای این مسئله مثال‌های زده شد و توضیحاتی داده شد. حالا در مقام تحقیق بحث و جواب از این سوال می‌فرمایند که ما دو حالت در موارد تأدیه و تضییق مجموعاً داریم. دو حالت رئیسی و کلی که بازگشتش البته به سه حالت هست. حالت اولا و اول این هست که این تأدیه یا تضییق بر اساس قطع و اطمینان یا یقین حاصل میشه. و حالت دوم این است که نه، بر اساس ظهور پیدا کردن دلیل. در قسم اول دلیل ظهوری پیدا نمی کنه، همون ظهور اولی یا صراحت اولیش پا بر جاست، ولی ما بر اساس یقین و علم تأدیه می کنیم. مثلا در مواردی که در اصل حکمی آمده و ما علت حکم را کشف میکنیم به طور یقین یا اطمینان، و بعد چون میبینیم این علت در فرع هم موجود است، یقین پیدا میکنیم که حکم در فرع هم به همین شکله. اینجا ظهور دلیل اصل عوض نمیشه، اصل بر سر جای خودش باقی است، موضوعش هم همانه که در اصل ذکر شده، منتها چون علت حکم رو کشف میکنیم از علت میفهمیم که موضوع آخری هم که همون علت درش موجود هست با شرایط دیگر که قبلا گفته شد، هم نظیر همین حکم در فرع هم موجود. یا در موارد مثلا قیاس اولویت همین جوره، ما علت رو در اصل کشف میکنیم و میبینیم این علت به نحو اقوا یا در اصل وجود علت یا در علیتش در فرع موجوده، پس حکم فرع رو هم کشف میکنیم. یا در موارد دیگری که بر اساس تناسب حکم موضوعی که یقین بره ما میاره که این حکم با تناسب با این مطلب داره. مثلا اگر مولا گفت قلد العالم، اینجا قطعا می دانیم که عالم مطلق مقصودش نیست، عالمی است که بر حد فقاهت و اجتهاد رسیده باشه. این تضییق یه تضییق قطعی و مسلمه، ولو اینکه ظهور هم به دلیل داده نشود، ولی قطعا مراد جدی می دانیم این هست. ولی گاهی هستش که نه، اصلا ظهور دلیل در همینه، مثل مواردی که مثلا مولا میگوید الرجلو اذا شک بین الثلاث و الاربع یفعل کذا، اصلا این ظهورش در این است که مقصود مکلفه و این از باب مثال گفته شده است. پس مجموعاً دو حالت رئیسی وجود داره که تارتن تعدیه یا تزییق بر اساس علم و اطمینان هست بدون اینکه ظهوری در دلیل اصل برای تعمیم و شمول نسبت به فرع وجود داشته باشه، و حالت دوم این است که نه، ظهوری پیدا میشه با توجه به اون اسباب تعدیه و خود دلیل اصل ظهور پیدا میکنه در تعدیه یا تزییق. حالا صورت اول خودش به دو قسمه و اون این است که قسم اول این است که دلیل دیگری که در مقابل این دلیل اصل وجود داره و ما میخواییم نسبت این رو با او بسنجیم و ببینیم آیا تعارض داره نداره، یا سوالات دیگر از نسبت‌هایی که بین دو دلیل میتواند پیدا بشود وجود داره یا وجود نداره، در این موارد گاهی وجود اون دلیل آخر و اون امور آخر و ادله آخر باعث می شود که جلوی اون اطمینان ما و یقین ما برای تعدیه یا تزییق اصلا گرفته بشه، اون دلیل آخر مانع می شود از حصول یقین به تعدیه، حصول اطمینان به تعدیه. و قسمت دوم این است که نه، حتی با وجود اون دلیل این علم به تعدیه و اطمینان به تعدیه وجود داره، اگر دلیل اصل درست بود این تعدیه حتما خواهد بود. مقصود ما از این که میگیم علم داریم یعنی همین، اما از این که واقعا علم زدستت پیدا میکنیم بدون تعلیق، یا اینکه به این شکل که اگر این درست باشه قطعا مسلما این حکم در مورد فرع هم وجود داره و موضوع امر اعمیست مثلا، یا اگرم موضوع اعم نباشه قطعا این حکم در فرع هم وجود داره. حالا مثال اول که وجود ادله اخر مانع می شود از علم، مثل این که در بحث حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات یکی از ادله‌ای که اونجا بهش استدلال میشه بر حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات این هست که وقتی ما تتبع میکنیم در روایات اهل بیت علیهم السلام موارد عدیده این رو میبینیم در سراسر فقه، من طهارت علت دیات مثلا، که در این موارد شارع به خبر واحد ثقه اعتماد فرموده، او رو حجت قرار داده برای اثبات موضوعات. وقتی ما این موارد عدیده را در سراسر فقه میبینیم، خب با الغاء خصوصیت که گاهی همطور که در بحث الغاء خصوصیت گفته شد خود کثرت موارد دارای خصوصیات متنوع و مختلف و اینها، گاهی خود این باعث میشه که آدم بفهمه و اطمینان پیدا کنه که پس خصوصیتی وجود نداره. در اینجا هم به واسطه این وجود این حجیت خبر واحد در موضوعات عدیده، چه در باب طهارت، چه در باب اونم با ابواب مختلف طهارت، چه در باب صلات، چه در باب زکات، چه در باب سایر امور و ابواب مختلف فقه، میبینیم که یه قاعده کلی استیاد میشه و که خبر ثقه در همه جا حجت و الغاء میشه خصوصیت اون موارد عدیده این که در مجموع موارد دیده شده. خب حالا اگر در همین مورد، در همین مثال ما به موارد متعددی هم بر بخوریم که شارع در اون موارد خبر واحد ثقه رو حجت قرار نداده، فرموده بیانه مثلا باید باشه، خب اگر این موارد هم متعدد بود ولو کمتر باشه از اون مواردی که فرموده حجت است، این مانع می شود از این که برای ما اون قطع یا اطمینان به تعدی و تسریع و الغاء خصوصیت پیدا بشه. پس بنابراین قهرن در این موارد ما باید به همون اکتفا کنیم، به حجیت، برای حجیت در همون موارد وجود ادله بر حجیت، و در این موارد هم که ادله قائم شده بر عدم حجیت خبر واحد ثقه و احتیاج به بیانه، اونام عمل کنیم. موارد مشکوک رو هم دیگه نمیتوانیم نملحق به اون اصل کنیم و بگیم خبر ثقه حجت است، و نمیتوانیم بگیم حتما بیانه لازم است، به این معنا که دلیل بر حجیت عدم حجیت خبر ثقه بگیم در این موارد داریم. و البته احتیاط این است که مثلا به بیانه عمل بکنیم بعضا. خب البته این مورد اول که مانع میشه. مورد دوم این هست که نه، حتی با ظفر به اون ادله در مقابل اون اصل که تعدیه میکنیم، حتی با وجود او علم ما و اطمینان ما کاسته نمیشه. مثل این مثالی که حالا در کتابم آمده است که شخصی مشرف میشه خدمت امام علیه السلام و عرض میکنه که شخصی در عمره قبل از تقصیر این آمیزش با اهلش کرده، هنوز از احرام بیرون نیامده. حضرت در اینجا می‌فرمایند که، یعنی به خود اون شخص میگه مثلا من این کار رو کردم، حضرت می‌فرمایند که علیه البدنه، باید کفاره بده و قربانی بکنه. حالا اگر در مقابل این روایت دیگری وارد شد، شخص دیگری همین مسئله رو از امام سوال کرد و امام علیه السلام فرمودن مثلا لا بأسه، چیزی برگردن تو نیست، خب در اینجا اون دلیل مقابل علم ما و اطمینان ما رو در دلیل اول از بین نمیبره. برای اینکه روشنه که حلبی حتما خصوصیت نداره، این شخص به عنوان حلبی خصوصیت قطعا نداره، و اگر اون روایتی که میفرماید علیه البدنه صادر شده باشه و حکم واقعی او باشه، فرقی بین شخص حلبی و دیگران نیست. کمان که اون روایتی هم که میفرماید نه، اونم همین جوره. پس در اینجا وجود دلیل مقابل موجب این که این قضیه شرطیه که ما بهش اطمینان یا یقین داریم که اگر این حکم این چنین باشد فرقی نیست و تعدیه باید کرد، این سر جاش باقی مونده و هست. خب قهرن در این مواردی که در این مورد اول از این دو مورد در حالت اولا که بر اساس اطمینان و یقین و قطع میخواییم تعدیه کنیم یا تزریق کنیم، قهرن در این موارد چون علم ما و اطمینان ما در اثر ظفر به اون ادله مقابل از بین میرود، قهرن از بحث دیگه خارج میشه، یعنی دیگه تعدیه ای نیست. حالا ما بخوایم بگیم که در صورت تعدیه نسبت رو چگونه باید محاسبه بکنیم و وظیفه چیز، این از بحث خارج میشه. قهرن تنقیح محل نزاع و بحث در مواردی است که در حالت دوم از حالت اول، از قسم دوم از حالت اول که اون یقین ما اطمینان ما به فابرجاست، و همچنین در حالت دوم که این اسباب تعدیه موجب ظهور در دلیل شده است. حالا ما یک دلیل داریم به عنوان دلیل اصل که در اثر اسباب تعدیه یا تزییق یه ظهوری پیدا کرده، حالا در مقابلش هم به ادله دیگری برخوردیم، حالا میخواییم نسبت اینها رو محاسبه بکنیم و ببینیم آیا این تعدیه و تزییق نقشی در کیفیت محاسبه ما دارد یا ندارد. فرمان تفصیل الکلام فی ذلک علی وجه یتضح موضع البحث اما ينبغي اختياره فيه، یعنی فی موضع البحث، ان هناك حالتين، دو حالت البته رئیسی که گفتیم به سه حالت برمیگرده، چون حالت اول خودش دو قسمه. الاولى ان يريد الفقيه التعديه او التضييق على اساس حصول العلم او الاطمئنان له بسعت الحكم وزیقه، بر اساس حاصل شدن علم یا اطمینان برای اون فقیه به گسترده بودن حکم و یا زیق حکم در اثر زیق موضوع، به خاطر یکی از اسباب که قبلا گفته شد، یکی از اسباب تعدیه یا تزییق، من دون ان یؤثر ذلک السبب علی ظهور الخطاب، بدون اینکه این در ظهور خطاب اثری بگذارد، همونطور که توضیح داد. و فی هذه الحاله قد یمنع الظفر بالدلیل المعارض عن حصول العلم او الاطمینان حدوثاً او بقاءاً، در این حالت گاهی ظفر پیدا کردن به دلیل معارض، که این دلیل معارض که میگیم، حالا عنوان معارض همه جا صادق نیست، مقصود از دلیل معارض یعنی دلیلی که در مقابل اینه، حالا و گاهی ممکنه به تعارض بینجامد، گاهی ممکنه تعارض نباشه، تعارض هم که نیست ممکنه اصلا تعارض نباشه یا تعارض بدوی باشه ولی مستقر نباشه. این حالا به این شکل تعبیر شده، اگرچه حالا شاید تعبیر بهتر همونی بود که از خارج عرض کردم، که حالا حتما روی کلمه معارض ما تکیه نداشته باشیم، عنوان عام می باشه که تعارض رو هم شامل بشه. حالا در این حالت، حالت اولا که بر اساس اصول علم و اطمینان میخوایم تضییق کنیم یا توسعه بدیم، گاهی مانع میشود ظفر به دلیل معارض از حصول علم و اطمینان، حالا یا مانع میشه در حدوث در صورتی که در همون زمان ظفر پیدا کردن به دلیل اصل ما همون زمان یا قبلش اطلاع از اون مثلا دلیل مقابل داشتیم و چون از اول اون دلیل مقابل را بهش توجه داشتیم، مانع میشه از این که برای ما یقین پیدا بشه. مثل همون مثال، اگه از اول کسی موارد دیگری را که خبر واحد ثقه را گفتن حجت نیست توجهش داشته باشه، حالا یا مسبقا و در اون یا در همون حال براش علم پیدا بشود، هم قهرن از ادله و مواردی که میبیند خبر ثقه حجت هست دیگه قطع و اطمینان به تعدیه براش پیدا نمیشه، یا بقائن ابتداعا از اونها خبر نداشته و غافل از اونها مثلا بوده، فقط اون مواردی که خبر واحد ثقه حجت هست به کثرتها رو باش مواجه شده، براش همچین اطمینان و قطعی پیدا شده، ولی بعدن که به اونها به دلیل هایی که میگوید بیانه لازم است در یه مواردی ظفر پیدا میکنه، در مقام بقا براش یقینش زائل میشه، اطمینانش زائل میشه، ولو در حدوث براش پیدا شده بوده. کما اذا اراد الفقیه تسید قاعدت حجیت خبر ثقه الواحد فی الموضوعات الخارجیه به الغاء الخصوصیه، به سبب الغاء خصوصیت برای فقیه سید نمودن و به دست آوردن قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات خارجی پیدا میشه به واسطه القای خصوصیت از اخباری که وارد شده در ابواب متفرقه. البته این در صورتی است، این تسید که تمت دلالته عنده علی حجیته فیها، که تمام باشد دلالت اون اخبار وارده در ابواب متفرقه نزد اون فقیه بر حجیت خبر واحد ثقه فیها در اون موارد متفرقه. خب یه وقتی کسی اصلا قبول نداره که این روایات دلالت میکنه در همون موارد هم، خب اون هیچ، اما کسی که پیشش دلالت اون روایات تمام شده در ابواب مختلف، خب برای او این تسید ممکنه در حدوث پیدا بشود. فزفره علی موارد لم یکتف الشارع فیها بقوله، ولی ظفر پیدا کرد بر مواردی که بر مواردی، یه مورد مانع نمیشه، اما بر مواردی ظفر پیدا کرد که اکتفا نفرموده از شارع در اون موارد، به قولهی به قول واحد ثقه و اعتبر فیها، و ظفر پیدا کرد که معتبر دانسته از شارع در اون موارد به بیانه، و اعتبر فیها البینه، معتبر دانسته است در اون موارد بیانه را، مثل اثبات رؤیت هلال که به خبر واحد ثقه شاره اکتفا نفرموده. حالا این یه مورد مثل این مثال میذاریم و موارد دیگر. فان ذالک اون ظفر پیدا کردن به عدم اکتفا شاره در موارد مختلفه، قد یمنع عن حصول العلم او الاطمینان له للفقیه ولا تتم لدیه لدى الفقیه عملیت التعدیه والاسراء قهرن، چون بر اساس علم و یقین تعدیه میخواست انجام بشه، قهرن چون علم و یقین حاصل نمیشه اون تعدیه حاصل نمیشه یا اون تصدیق حاصل نمیشه. این حالت، این قسم اول از حالت اولا. و قد لا یمنع الظفر بالمعارض عن ذلک، یعنی از حصول علم و اطمینان، کما اذا سئل الامام علیه السلام عن قضیه خارجیه، مثل این که امام علیه السلام از یک قضیه خارجی، نه یک قضیه حقیقی کلیه، نه فلانی این کار رو کرده، حلبی این کار رو کرده، یا حلبی خودش اومده سوال کرده من این کار رو کردم، فبین الامام علیه السلام حکمها، حکم اون قضیه خارجیه رو امام برای فرمودن و علمنا ان خصوصیاتها غیر دخیلت فی الحکم، و ما هم یقین داریم که خصوصیات اون قضیه خارجیه دخیل در حکم نیست و ملغاست و الغای خصوصیت میشه، حتی علی تقدیر ظفر بالمعارض. یعنی علم داریم به اینکه اون خصوصیات دخالت نداره، حل تا بر فرض اینکه به معارض و دلیل مقابل هم بر بخوریم. اون دلیل مقابل باعث نمیشه که ما این قضیه شرطیه که اگر اینو امام فرموده فرقی نیست از دست ما گرفته بشه. نظیر و ماورد فی قصت الحلبی من ایجاب البدنه علیه بر اون حلبی به اتیانه اهله فی العمره قبل تقصیر، قبل از اینکه تقصیر کنه مثلا موی از سرش رو یا ناخونی بگیره و امثال ذالک، که این روایت رو در حاشیه در هامش آوردن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عن الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جلت و فداد انی لما قضیت من نسکی للعمره اتیت اهلی ولم اقصر، آمیزش کردم در حالی که تقصیر نکرده بودم. قال علیه السلام علیک بدنه قال قلت انی لما اردت ذلک منها، این آموزش رو از همسرم درخواست کردم، ولم تکن قصرت، و او هم هنوز تقصیر نکرده بود، اونم محرمه بود و هنوز تقصیر نکرده بود، امتنعت امتناع کرد، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها به اسنانها، اما چون همین که دید که من دست بردار نیستم و غالب شدم بر او و میخوام کارم رو انجام بدم، اون فوراً با دندانش بخشی از موی خودش رو چید و تقصیر کرد. و قال علیه السلام رحمه الله کانت افقه منک، حضرت فرمود خدا او رو رحمت کنه، او مسئله دانتر و فقیه‌تر از تو بوده است. علیک بدنه بر تو این کفاره بدنه لازم است، ولیس علیها شی، ولی بر او چیزی نیست، اون تقصیر کرد، قبل از آمیزش عمل تقصیر رو او انجام داده. خب ما در اینجا میدونیم فهمنا من المعلوم عدم اختصاصه بالحلبی، روشنه که این بدنه دادن قبل از تقصیر این اختصاص به حلبی نداره. و ان ورد فی دلیل آخر خلافه، اگر چه در دلیل دیگری خلاف این وارد بشه و بگن بدن لازم نیست، و ان ورد فی دلیل آخر خلافه لرجل آخر، این حالت اولا که حالت اولا خودش پس دو قسم شد، که گاهی ظفر به دلیل آخر مانع از اون علم و اطمینان میشه، گاهی نه. از ثانیه حالت دوم ان یرید الفقیه التعدیته او تضییق علا اساس الاستظهار من الخطاب اذا فرضنا تأثیر ذالک علی الظهور، زمانی که البته فرض کنیم که اون اسباب تعدیه تأثیر در ظهور میگذارد و اصلا معنای کلام، معنای اون دلالت تصدیقیش اصلا اینه، مثل این که گفته میشه وقت زیدون کسی رو رماد، اصلا معناش اینه و این کلام ظهور داره در این که میخواد گفته بشه، نه ظهور تصوری جمله و تک تک مفردات، نه این که این کلام مراد از او افاده این است که زید سخاوتمند و مهماندار و این هاست و مهمان نوازه. اینجا هم همینجور وقتی گفته می شود الرجل و اذا شک بین الثلاثه و الاربع، مقصود همه می فهمن که یعنی مکلف میخواد بفرمه، و ظهور اصلا ظهور تصدیقیش در اینه، ولو ظهور تصوری خب رجل همون مرده، ولی ظهور تصدیقی که با این کلام چی میخوان بگن که موضوع حجیت هم مثلا همون ظهور تصدیقی است، اون در مکلف و اعم از رجلی است که در عبارت گوینده آمده است. خب پس بنابراین ما مجموعاً سه حالت رو داریم. فمن ففل حالتین نواجه و فروضاً ثلاثه، ما در این دو حالت کلی به سه فرض مواجه میشیم که حالت اولا دوتا داشت، حالت ثانیم که خودش بود، پس مجموعاً میشه سه حالت. ففل حالتین نواجه و فروضاً ثلاثه. اما الفرض الاول که این بود که مانع می شود دلیل، سفر به دلیل از حصول قطع و اطمینان و تعدیه، خب این که اصلا از موضوع بحث خارجه و قهرن تعدیه ای نیست تا بگیم دور تعدیه یا تزییق اینجا در نسبت سنجی چگونه خواهد بود. اما الفرض الاول الذي يمنع الظفر بالمعارض عن حصول العلم او الاطمینان و به تالی و در نتیجه وقتی مانع شد از حصول علم و اطمینان، مانع می شود از تعدیه یا تزییق، فهو خارج عن محل البحث فی الحقیقه. این فرض اول خارج از محل بحث است در حقیقت و واقع، لعدم تواجد سبب هما فی، به خاطر عدم وجود یافتن سبب علم یا اطمینانی که موجب تعدیه می شود در این فرض اول. فیؤخذ بذلک دلیل المعارض لا محاله، در اینجا لا محاله به اون دلیل معارض که گفتم این در حقیقت معارضم اینجا به تسامح اطلاق میکنیم، به اون دلیلایی که میگه بیانه باید اخذ بکنیم، در موارد دیگه اخذ میکنیم، در اون مواردم که اون اصل میگفته به اونا اخذ میکنیم. فیؤخذ بذلک دلیل المعارض لا محاله، و اینجا بین اون دلیلایی که میگه فلان جا فلان جا فلان جا باید خبر واحد حجته و اون دلیلی که در فلان جا و فلان جا و فلان جا میگوید بیانه لازمه، هیچ تفاوتی و ناهماهنگی و معارضه‌ای به وجود نخواهد آمد. به اون دلیل هم در اونجا اخذ میکنیم، میگیم در اون موارد بیانه باید باشه. بله مواردی که نه اون دلیل بیانه شاملش میشه و نه اون، اونجا حکمش باقی میمونه که باید فقیه حالا برای اونجا علال قواعد ببینه که چه باید بگوید. و اما فی الفرض ثانی، که فرض دوم از حالت اولا این بود که ظفر به معارض و ظفر به دلیل مخالف و یا به روایات دیگه و ادله دیگر مانع از علم ما و اطمینان ما نمی شود. در این موارد خب ما باید قهرن بین اون مدلول که در اثر اسباب تعدیه یا تزییق برامون پیدا میشه، اون مدلول جدید که حالا در کتاب اسمش رو گذاشته مدلول التزامی، این مدلول جدیدی که در اثر این اسباب تعدیه برای ما پیدا میشه، باید که قهرن این مدلول جدید در موارد تعدیه اعم میشه از اون مدلول خود اون اصل، گاهی هم در موارد تزییق اخص میشه. مثلا اگر دل دلیلی وارد شد که یجوز و تقلید المجتهد الفقیه غیر الاعلم، خب وقتی مجتهد جایز است تقلید مجتهد فقیه غیر اعلم، خب اینجا ما علم پیدا میکنیم که پس از مجتهد اعلم تقلید جایزه، مجتهد فقیه اعلم اولویت دیگه داره و این علم برای ما حاصله، ولو یه دلیلی بیاد بگه اصلا تقلید جایز نیست و در مقابل این همچی دلیلی وارد بشه. اما این مفاد این دلیلی که دارد میگوید یجوز تقلید المجتهد الفقیه فقیه غیر الاعلم، مسلم اگه این صادر شده باشه و وارد شده باشه حکم واقعی باشه ازش استفاده میشه، اینکه تقلید مجتهد اعلم و فقیه اعلم جایزه. قهرن الان یک معنای عامی و جدیدی بعد از این تعدیه و این اولویتی که ما فهمیدیم اینجا پیدا میشه که پس یجوز و تقلید العالم الفقیه المجتهد سواء کان مفضولا او اعلم. پس این مفهوم جدید، این مدلول جدید اعم است از اون مدلول اولی که برای خود دلیل بود. خود دلیل میگفت جایز از تقلید مجتهد غیر اعلم، ولی الان این مدلول جدیدی که در اثر تعدیه برای ما پیدا شد این است که تقلید عالم مجتهد فقیه جایز است، یک عنوان عام سوا این که اعلم باشه یا مفضول باشه. این مثال برای این که اون مدلول جدید اعم است از اون مدلول قبلی. مثال برای این که اخص باشه از اون مدلول قبلی، حالا در همین مثال مثلا اگه دلیلمون این بود یجوز و تقلید عن العالم، یجوز و تقلید عن العالم، خب در اینجا به تناسب حکم موضوع که یکی از اسباب تزییق بود ما میفهمیم که عالمیست که مجتهد باشه، فقیه باشه، یا در اون فنی که میخوایم تقلید کنیم مثلا در اون فن عالم باشه، فقیه باشه اگر در فقهه. پس بنابراین اون بعض اسباب تزییق اینجا مدلول جدیدی رو که برای ما ایجاد میکند اخص است از اون مدلولی که بدون در دلیل اصل وجود داشت. او در دلیل اصل به حسب ظهور اولی و بدویش همین یجوز و تقلید العالم بود، الان با توجه به این میشه یجوز و تقلید عن العالم الفقیه المجتهد. حالا در اینجا اگر یک دلیلی در مقابل این دلیل آمد ما باید نسبت اون دلیل را با این مدلول جدید بسنجیم. و ببینیم که با توجه این مدلول جدید آیا تعارضی دارن یا ندارن؟ یا اگر تعارضی دارن تعارضشون مستقر است یا تعارض غیر مستقره؟ که اگه غیر مستقره یعنی ولو بدون به نظر تفاوتی میاد اما نه، این قابل برطرف شدن هست، مثل موارد عام و خاص، مطلق و مقید یا ظاهر و ازهر و امثال اینا که جمع عرفی دارن، و یا اینکه اگرم نه تعارض مستقر بود خب قواعد تعارض مستقر را اعمال کنیم. کلون الان مسلکه که در توارد مستقر مثلا اول سراغ مرجعات باید بریم، مرجعات اگر بود، حالا مرجعات هم چیست؟ خب اختلافه، طبق هر کسی طبق مسلک خودش در بحث مرجعات باید عمل کنه، و اگر مرجعات هم نبود خب قهرن حالا تخییر میشه یا تعارض و تساقط میشه، باز کلون علا مسلکهی و مبنا. و اما فی الفروع و اما فی الفروع الثانی الذی لا یمنع الظفر بالمعارض عن حصولهما، یعنی عن حصول العلم و الاطمینان، فلا بد ان تلاحظ ان نسبه بین هذا الدلیل، یعنی این دلیل اصل، به ما له من المدلول الالتزامی الذی هو اعم مدلوله الاولی در موارد تعدیر او اخص در موارد تصریح که مثال زدم، باید ملاحظه بشه بین این دلیل با توجه به این مدلول التزامی جدید، گفتیم حالا اسمش گذاشته مدلول التزامی، حالا این تعبیر حالا دقیق باشه نه به این کار نداره، فعلا اینو بهش میگن، ایشون کتاب میگه به این میگه مدلول التزام، باید ملاحظه بشه نسبت بین این و بین ذاک دلیل المعارض لمدلوله الاولی، با اون دلیلی که معارض است با مثلا مدلول اولی، یعنی اگه این تعدی هم نبود، این تضییق هم نبود، این با او مثلا معارضه داشت. حالا معارضه به همون معنی که گفتیم که حالا همه جا فلزا بعد گفته میشه، همین جا که ممکنه اصلا معارضه نباشه یا ممکنه مستقر نباشه و فلان، این معارض که اینجا گفته میشه حالا یه تعبیریست که گفتیم بهتر این تعبیر عوض بشه. و بین ذالک الدلیل المعارض لمدلوله الاولی، باید نسبت رو بین این مدلول جدید و این دلیلی که الان حالا داریم نسبت سنجی میکنیم و با هم مقایسهش میکنیم و محاسبش میکنیم، باید اینجور بررسی میشه. فان لم یکن بینهما تعارض حتی به نحو غیر مستقر فهو، اگه اصلا تعارض بین اینا نیست، حتی به نحو تعارض غیر مستقر هم نیست، اصلا به هم درگیری ندارن به هیچ وجه، مثلا در همین مثالی که من میزدم که یجوز و تقلید المجتهد المجتهد الفقیه خیر الاعلم، که خب تعدیه میکردیم به مجتهد اعلم هم و میگفتیم اون مفاد عام است، یجوز و تقلید العالم سوا اون کان غیر اعلم او کان اعلم، حالا اگر همینجا که اون جدید چی بود؟ اون مفهوم عام، اون مطلب عام بود که یجوز و تقلید العالم الفقیه سوا اون کان اعلم او غیر اعلم، حالا اگر یه روایتی در مقابل این آمد گفت لا یجب التقلید عن العالم عن الفقیه المجتهد، اینجوری گفت لا یجب التقلید عن العالم المجتهد الفقیه، واجب نیست، میشه احتیاط بره بکن. خب این الان با اون یجوز التقلید که و نه با مدلول اولی معارضه نداشت، با این مدلول ثانی هم معارضه نداشت، و اینجا تعارضی اصلا در کار نیست، نه تعارض مستقر نه غیر مستقر، اون میگه جایزه، اون میگه واجب نیست. خب پس اگر تعارض بینشون نبود حتی به نحو غیر مستقر فهو، و ان کان بینهما تعارض غیر مستقر او مستقر، اما اگر بین اون دوتا که حالا سنجیدیم تعارض غیر مستقر بود یا تعارض مستقر بود، در این صورت لابد هین ازن من اعمال قواعد تعارض من الجمع العرفی، اعمال قواعد تعارض بکنه که اون قواعد تعارض عبارت است از جمع عرفی در صورتی که غیر مستقر باشه، و ترجیح و غیر ترجیح در صورتی که مستقر باشه، ترجیح در صورتی که قائل به ترجیح باشیم و مرجحاتی در یکی از طرفین وجود داشته باشه، مثل اینکه یکی موافق کتابه، یکی مخالف کتابه، یکی موافق عامه است، یکی مخالف عامه است، یکی موافق مشهوره، یکی مثلا خلاف مشهوره، بنابراین که شهرت هم از مرجحات باشه و هاکذا. و اگر تعدیه کردیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه مثل شیخ اعظم، باز همین جور. و غیر ترجیح هم این است که خب اگر مرجحی نبود، نوبت به تأخیر آیا میرسه یا به تساقط میرسه، اینا رو باید اعمال بکنی. حالا این تعارض غیر مستقر رو که مثال زدم و عرض کردم، اما تعارض حال مستقرش همین در همین مثالایی که گفتیم که چه در مورد تأدیه چه در مورد تصدیق، که یجوز و تقلید المجتهد الفقیه غیر الاعلم، یا یجوز و تقلید عن العالم، که اعم بود بعد تصدیق می شد، که یجوز و تقلید عن العالم الفقیه المجتهد می شد. حالا اگه در مقابل این دلیل که یجوز و یجوز باشه، در اصل آمد یه دلیل گفت لا یجوز و تقلید المجتهد الفاسق، چه در مورد تعدیه و چه در مورد تزییق، یه دلیل اومد گفت لا یجوز و تقلید المجتهد الفاسق. خب در اینجا الان این لا یجوز و تقلید المجتهد الفاسق ابتداءً با اون یجوزها ناسازگاری داره دیگه، اما تعارض غیر مستقره، چون این دلیل اخص مطلق است از هر دوی اونها. بنابراین او میگفت یجوز و تقلید المجتهد فقیه غیر الاعلم، خب حالا تعدیه کردیم و معلوم شد یجوز و تقلید المجتهد مطلقا اعلم باشه یا غیر اعلم باشه. خب این لا یجوز و تقلید المجتهد الفاسق، این اخص مطلق از تخصیص میزنه و مجتهد معاذ الله فاسق را چه علم باشه چه غیر علم باشه خارج میکن. در اون مثال تصدیق هم همینجور که یجوز و تقلید عن العالم، که با تصدیق شد یجوز و تقلید عن العالم المجتهد، باز این لا یجوز و تقلید المجتهد الفاسق تعارضش غیر مستقره، باز تخصیص میزنه. و اما اگر نه، در همین مثالایی که زدیم یک روایتی آمد گفت یحرم التقلید مطلق، حالا این یحرم التقلید اگر عن العالم مثلا بود، گاهی ممکنه نسبت بشه اخص مطلق، اگر مثلا یجوز التقلید عن العالم المجتهد، اون یحرم التقلید این نسبت به او اخص مطلق باشه، تخصیص بزنه. اما اگر اون دلیلی آمد گفت مثل این که به حلبیون نسبت میدن که اونا اصلا قائلا به حرمت تقلید مطلقا، ولو اعلم باشه ولو مجتهد باشه هر جور باشه، حالا یه روایتی یا یک دلیلی یا اجماعی چیزی آمد مفادش این بود که تقلید جایز نیست مطلقا، ولو فقیه باشه، مجتهد باشه، اعلم باشه، خب این تعارض دیگه میشه چی؟ تعارض میشه مستقر. اگه دلیل داشتیم بر این مسئله که اطلاقش هم دلیل داشتیم و در خب میشه مستقر، اون وقت باید طبق قواعد تعارض مستقر عمل بکنیم. حالا خود کتابم یه مثالی زدن، ففی سه قسمت الحلبی لو فرزنا انه وردفی، همون در قضیه حلبی که نقل کردیم که اونجا ظفر به دلیل مخالف برای ما قطع و اطمینان ما رو از بین میبره. لو فرزنا انه وردفی دلیل آخرن عدم وجوب الکفاره علی من اتا اهله قبل التخصیر لابد من ملاحظت نسبه بینهما. اینجا باید نسبت بین اون روایت حلبی و اون روایت که میگه واجب نیست، باید نسبتشون رو ملاحظه کنیم. و جمع بینهما موضوعیان او حکمیان، و جمع بین اونا بکنیم از نظر موضوعی. اگر مثلا تعارضی باشه به نحوی غیر مستقر باشه و موضوعا بتونیم که مثلا اونجا ممکنه اون که گفتن کفاره ندارد در مثلا حالت اضطرار بوده، یا تضاهم بین اهم و مهم بوده که این کارو نمیکرد مثلا مبتلای به امر اشد میشد مثلا، و اینجوری بتونیم جمع بکنیم بگیم اونجا که بدن فرموده لازم است جاییست که موضوع اینجوری نباشه، اینجا که فرموده بدن نداره همچین موضوعی باشه که این جمع موضوعی میشه. یا حکمن جمع بتونیم بکنیم او علیه البدنه، و این اگر فرمود بگیم که اون علیه البدنه حمله بر استحباب میشود مثلا، و اون که میفهمد اون ندارد یعنی واجب نیست، اونجا که فرموده علیه البدنه یعنی برش مثلا واجبه. حالا اگر اینا دیگه در فقه باید بررسی بشه. این البته که میگه باید جمع بکنیم بین هما موضوعی یعنی حکم میگن، این در صورتی است که تعارض غیر مستقر باشه. اگر هم تعارض مستقر شد خب باید طبق قواعد تعارض مستقر عمل بکنیم در اینجا. خب پس تا اینجا حکم حالت اولا در هر دو فرضش و در هر دو قسمش روشن شد. و کذا فی الفرض ثالث، که فرض ثالث اونجاییست که مال حالت ثانیه است که این عهد اسباب تعدیه یا تزییق باعث تحقق پیدا کردن یک ظهور در دلیل اصل شده، و حالا در مقابل او ادله دیگری داریم اونجا چه کار باید کرد و چگونه باید محاسبه کرد، که انشاءالله این میماند برای جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله.